ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش رویترز، بزرگترین شرکت بازرگانی جهان به طور غیر مستقیم هزاران تن اکسید آلومینیوم به صنایع هسته‌ای ایران تحویل داده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات پرونده سلطان پتروشیمی ایران قابل ذکر نیست. قانونگذاران آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران طرح تازه‌ای ارائه کردند. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این ساعت رادیو فردا، مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما با مشروع خبرهای این ساعت. خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعاتی که از منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک به دست آورده گزارش داده است که شرکت سوئیسی انگلیسی گلنکور، بزرگترین شرکت معاملات کالاهای بازرگانی در جهان، در اکتبر 2012 هزاران تن اکسید آلومینیوم به شرکت ایران آلومینیوم یا ایرالکو تحویل داده است. ایرالکو تأمین کننده آلومینیوم برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی ایران که اخیراً بازداشت شده گفت، جزئیات پرونده وی الان قابل ذکر نیست چون بازجویی و بازپرسی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری‌های ایران در اوایل اسفند ماه از بازداشت سلطان پتروشیمی ایران به اتهام فساد مالی خبر دادند بدون اینکه هویت وی را افشا کنند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای آلماتی را مثبت ارزیابی کردند، قانونگذاران ایالات متحده روز چهارشنبه طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند، جریمه کند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، اظهارات اخیر او را دایر بر جنایت علیه بشریت دانستن صهیونیسم مورد انتقاد قرار خواهد داد. اردوغان روز چهارشنبه در یک کنفرانس سازمان ملل در وین، صهیونیسم را در ردیف فاشیسم، یهود ستیزی و اسلام هراسی، جنایت علیه بشریت توصیف کرد. کاخ سفید واشنگتن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را محکوم کردند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، خواستار کنترل تمام نیروهای مسلح غیر دولتی در این کشور شد. کرزی روز پنجشنبه هیئتی را مأمور شناسایی تمام گروه‌های مسلحی کرد که خارج از کنترل نهادهای دولتی با نیروهای خارجی در افغانستان همکاری می‌کنند. و معاون هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، میگوید چاوز برای سلامتی و زندگی خود میجنگد. وی وضعیت سلامتی هوگو چاوز را پیچیده و سخت توصیف کرد. هوگو چاوز پس از چهارمین دور معالجات بیماری سرطانش در کوبا، در 30 بهمن ماه به ونزوئلا بازگشت و از آن زمان تا به حال در انظار عمومی ظاهر نشده است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم. در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتیش
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی میگن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید مثل هر جمعه ساعت 6 عصر تهران به وقت ایران. از ساعت 18 شنونده رادیو فردا هستید، برنامه زنده ما، برنامه ساعت ششم. من نیوشا بقراتی هستم، یک بار دیگه همراهتون. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، مستقیم و زنده ارتباط خواهید داشت با استودیو خبر رادیو فردا.
در
در مورد مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک
گفتگوهایی که صرفاً برای گفتگو بود.
ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده.
آمریکا چطور به خودش اجازه میده؟
جمهوری اسلامی در یه بن‌بستیه.
تحریم‌ها رو به ایران بیشتر بکنید.
چه دروغ بزرگی در میاد از این آش.
الله اعلم.
ایستگاه آخر آلماتی بود در قزاقستان. در دهمین سال از مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران، یک بار دیگه طی هفته گذشته نمایندگان شش قدرت جهانی معروف به پنج به علاوه یک با نمایندگان ایران پشت یک میز نشستند تا بلکه از بن‌بست پر پیچ و خم پرونده اتمی گذر کنند. به دنبال مذاکرات هر دو طرف موضع مثبتی در قبال نتایج نشست آلماتی اتخاذ کردند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران گفت گفتمان پنج به علاوه یک به ایران نزدیک شده. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران فراتر از این رفت و مذاکرات آلماتی رو یک نقطه عطف نامید. آقای صالحی در مصاحبه با تلویزیون ORF اتریش گفت تحولی در روند مذاکرات به وجود آمده و تأکید کرد که دور بعدی مذاکرات در روز 28 اسفند در استانبول در سطح کارشناسی و در سطح سیاسی باز در آلماتی در روزهای 16 و 17 فروردین ماه برگزار میشه. در سوی دیگر ماجرا، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم مذاکرات دو روزه آلماتی رو مفید توصیف کرد و سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از روند گفتگوی اخیر ابراز رضایت کرد. هرچند هنوز جزئیات مذاکرات رسما اعلام و تایید نشده، اما برخی گزارش ها اشاراتی به محورهای اون داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی که ازش نام برده نشده نوشت در قزاقستان بیش از هر زمان دیگری به ایران امتیاز پیشنهاد شده، از جمله اینکه مقداری از اورانیوم 20% غنی شده رو حفظ کنه اما از تولید بیشترش دست بکشه. در ضمن قدرت‌های جهانی بر اساس این گزارش این بار خواهان تعطیلی کامل تأسیسات اتمی فوردو نشدند و گفتند که در ازای تعلیق موقت اون حاضرند بخشی از تحریم‌های علیه ایران رو لغو کنند. هرچند به گزارش این خبرگزاری بخش دیگری از تحریم‌ها از جمله در زمینه صنعت نفت ایران فعلا به قوت خودش باقی خواهد موند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در سفر به فرانسه ایران رو کشوری با دولت منتخب توصیف کرد که باید به گونه‌ای با اون به تعامل پرداخت که به نفع همه کشورها باشه. با تمام این توصیفات و رویکردهای مثبت در واشنگتن دی سی اما دو سناتور آمریکایی لینسی گراهام و رابرت منندز سرگرم تهیه قطعنامه‌ای هستند که به گفته منتقدان بر تحریم‌های شدید پافشاری می‌کنه و همزمان آمریکا رو ملزم خواهد کرد که در صورت جنگ به گفته اونها دفاعی اسرائیل با ایران به حمایت از تل آویو بپردازه. قطعنامه‌ای که البته تا بدینجا با مبدل شدن به قانون فاصله داره. و همه اینها در نهایت دامن میزنه به پرسش‌های پرشمار برای ما و شما درباره آینده این بن‌بست پرماجرا. از همین رو امروز در برنامه ساعت ششم میزبان یکی از شرکت کنندگان نشست آلماتی هستیم که در تیم آمریکایی رو در روی نمایندگان ایران نشست. در برنامه امروز آلن ایر رو داریم، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، تا به پرسش‌های ما و شما پاسخ بده. آقای ایر نیم ساعت اول برنامه رو همراه ما خواهد بود و در نیم ساعت دوم با آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و برنامه اتمی همراه میشیم تا تحلیل‌های شما رو و تحلیل‌های ایشون رو بشنویم. پس از همین حالا گوشی رو بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454. پرسشاتون رو مستقیم و زنده و بسیار کوتاه با آقای آلن ایر در میون بگذارید. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه ساعت ششم در رادیو فردا رو 00420221122454 و ایمیل ما هم مثل همیشه هست شش@رادیوفردا.com و البته صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط هم میتونید بحث کنید. آقای ایر به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و از این که منو دعوت کردین، خیلی چیز بسیار خوشبختم.
آقای ایر، اگر ارزه بدید توی پرسش اول بگذارید از یه منبع دست اول بشنویم که در نشست آلماتی دقیقا چه گذشت. چی میتونید به ما بگید از نشست آلماتی؟ چه حرفایی زده شد؟ چیا شنیده شد؟
والا راستش من نمیتونم به جزئیات این مذاکره چیز بپردازم، معلوم است چون این مذاکرات نمیشه از طریق رسانه‌ای انجام شده، ولی به طور کلی همونطور که قبلا از دیگران اشاره شد، یعنی نتیجه این دور مذاکرات سودمند بود و مفید بود. یعنی ما آمدیم آلماتی، شهر آلماتی، با طرح پیشنهادی تجدید نظر شده و جدی اینو روی میز گذاشتیم و مورد بحث شد و قرار شد که ایران این پیشنهادات رو مورد بررسی قرار بده و این پیشنهادات ما بیشتر مربوط به اقدامات اعتماد سازی بود که اگر ایران اونها رو اجرا کند راه رو هموار میکنه برای رسیدن به یک توافق بلند مدت و جامع.
آقای ایر، طرف ایرانی گفته که گفتمان 5+1 این دفعه خیلی نزدیکتر بود به اونچه که جمهوری اسلامی ایران انتظار داشت. شما در این باره چی دارید بگید؟
همون گونه که چیز عرض کردم، یعنی این پیشنهادی که ما گذاشتیم روی میز یک پیشنهادی بود برای پاسخ دادن به نگرانی های فزاینده جامعه بین‌المللی مربوط به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران بود. همونطور یه پاسخی بود به ایده های طرف ایران و پیشنهادات طرف ایران، ولی اصل مطلب این است که بسته پیشنهادی ما طراحی شد به خاطر برای برطرف کردن و رفع فوری‌ترین و ضروری‌ترین فوری‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی.
آقای ایر، شما که
از امتیاز گیری و امتیاز دادن اصلا فکر من فکر نمی‌کنم مربوط نیست. یعنی انشاءالله این گام اول باشد برای رسیدن به همونطور که عرض کردم یک توافق بلند مدت و جامع و پایدار.
آقای ایر، شما حالا از مفید بودن مذاکرات صحبت میکنید. گفتمان وزیر خارجه آمریکا، طرف اروپایی و ایران هم بعد از نشست آلماتی مثبت بود، اما همزمان میبینیم که مثلا قطعنامه تحریمی در سنا در دست تهیه قرار میگیره که به گفته منتقدین شاید هم زبان تندی داشته باشه در زمینه مثلا اقدامات پیش بدتر از تحریم ها، مثلا یک حمله احتمالی. آیا شما این دو موزه و رویکرد رو در تعارض با هم نمیبینید؟ فکر میکنید چنین وضعیتی میتونه نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشه؟
نه، سیاست ما همیشه این بود، همون سیاست دو مسیر است، یعنی یک مسیر فشار و یک مسیر مذاکرات. ولی همون گونه که رئیس جمهور آمریکا به کرات اظهار کردند، یعنی وقتش رسید برای این طریق دیپلماسی، برای راه دیپلماسی. ما میخواییم، ترجیح ما این است که این مسئله را از طریق دیپلماسی حل و فصل کنیم و میشه کرد. یعنی ایران که یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن که ایران که در مورد حرمت سلاح کشتار جمعی، از طرف ما پرزیدنت اوباما بیان کرد که موضع آمریکا این است که ایران نباید به بمب اتمی دست یابد. خوب، پس مثلا که میشه به یک راه حلی برسیم در این مورد.
آقای ایر، آخه میدونید دو تا مسئله هست که روبروی همدیگه قرار میگیره. دستگاه دیپلماسی آمریکا میگه که حاضر با ایران بشینه مذاکره بکنه و بارها میگه که طرف ایرانیه که حاضر نیست بشینه مذاکره بکنه با طرف آمریکایی. از طرف دیگه میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه که پیشنهاد مذاکره در حالتی که شماها ما رو تهدید میکنید و تحریم میکنید جواب نمیده. این سوال کلی از شنونده های ما هم هست. مثلا مسعود رو میخونم در ابتدای برنامه، میگه آیا افزایش فشار فشار همزمان با گفتگو اساساً با اصول دیپلماسی در تضاد نیست. اگر آمریکا بدونه با افزایش تحریم‌های بیشتر باعث ایجاد نفرت عمومی در ایران از آمریکا میشه، باز هم به افزایش فشار ادامه میده. شما این تضاد این دو طرف، خب بالاخره میگه بن‌بست میشه. آقای خامنه‌ای میگه که ما تا وقتی تحریم باشه صحبت نمی‌کنیم، آقای اوباما میگه که تحریم‌ها رو ادامه میدیم ولی باید صحبت بکنیم، به کجا میرسه؟
اینو تضاد نمیدونم. یعنی این تحریم ها وسیله است، هدف که نیست، برای وادار کردن به پرداختن به مذاکرات با جدیت تا این نگرانی های جامعه بین المللی برطرف بشه. من این متضاد با هم که نیستند، و همونطور که قبلا من عرض کردم، یعنی ما دنبال حل کردن این موضوع از صلح‌آمیز هستیم، و این فشار و همونطور که رئیس جمهور اوباما فرمودن، یعنی این فشار ادامه خواهد یافت تا ایران پای حرفش رو بیسته و به تعهدات هسته‌ایش عمل کنه.
خب اگر از این ور آقای خامنه‌ای میگه
ولی اگر این کارو بکنه، اگر ایران به تعهداتش عمل کند، یعنی این تحریم ها لغو خواهند شد، یعنی توپ در همون زمین ایران است از نظر.
ولی از اون ور که آقای خامنه ای میگه که تا وقتی تحریم ها باشه صحبت از مذاکره نمیشه کرد، به نظر شما این اون وقت توی بن‌بستی قرار نمیگیره؟
نه، ایشون هم فرمودن هفته پیش، دو هفته پیش، که این چیز، این یعنی که مثلا بیشتر از دو راه وجود نداره، یا تسلیم در برابر و تو تسلیم شدن و توبه کردن در برابر تحریم ها، یا با ایستادگی از این مرحله چیز عبور شوند، یعنی همون اقتصاد مقاومت. ولی راه سوم هست، یعنی هیچ کس دنبال تسلیم یا تعظیم ایران که نیست. ما فقط خواهان تعامل ایران با جامعه بین المللی هستیم، و اگر ایران چیز با جدیت با گروه 5 به علاوه 1 تعامل کنه، انشالله ما میتونیم به یک راه حلی برسیم
آقای...
در این مورد.
بله آقای ایرا، اگر موافق هستید بریم اولین شنونده ها رو بیاریم توی برنامه، مدتی هم هست منتظر هستن. دوستان عزیز میتونید همین الان مستقیم و زنده تماس بگیرید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. ایمیل برنامه 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط نظرت خودتون رو بنویسید، سوالاتون رو مطرح بکنید. با النر صحبت میکنید از وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا که در نشست آلماتی هم حضور داشت. رضا از کرج رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما رضا عزیز.
من سلام
عرض
میکنم خدمت شما آقای بغلاتی، و خیلی خوشحالم که مجددا تشریف آوردید به برنامه خودتون، و همچنین خدمت مهمان عزیزتون خیلی خوش آمد میگم که تشریف آوردن با مردم ایران رو در رو دارن صحبت میکنن، و سوالی شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم سوالی اگر دارید بپرسید، خواهش میکنم، یا خیلی کوتاه نظرتون رو بگید.
من عرضم این بود که ما کسانی که در مورد آینده ایران و سرنوشت رو نگران هستیم، در مورد این مذاکرات خیلی خوشحالیم، به خاطر اینکه میدونیم که این مذاکرات بالاخره امکان داره که جلوی یک جنگ فاجعه‌آمیزی رو بگیره. از این نظر این مذاکرات رو ما بهش به دید مثبتی نگاه میکنیم، ولی از این نظر که میدونیم طرف مذاکره کننده ایران نماینده واقعی ایران نیست، و در واقع بسیار مدت زیادی هستش که منافع خودش رو به منافع ملت ایران و آینده ملت ایران ترجیح داده، من فقط تنها سوالم این هستش که در این مذاکرات طرف ایران و ملت ایران کی است؟ وقتی که طرفی که از طرف ایران اونجا نشسته نماینده واقعی ملت ایرانی و در واقع در مورد آینده ملت ایران تصمیم گیری میشه، پس نماینده ملت ایران کی هست؟
ممنونم از شما.
طرف اینها یک رژیم.
متشکرم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم. البته این فکر کنم این سوالی نیستش که آقای ایر بتونه جواب بده. آقای ایر اگر صحبتی دارید بفرمایید کوتاه تا بریم سوال بعدی رو هم بگیریم.
اول از همه از جناب آقای رضا از کرج تشکر میکنم. اگر متوجه شدم گفت که چیز طرف ایرانی نماینده از واقعی ایران که نیست
بله. یا حرفشون این بود دقیقاً.
نه یعنی چیز جناب آقای دکتر چیز جلیلی نماینده رسمی مقام معظم رهبری است و همونطور یعنی هر دولت نمایندگان خودشو میفرسته به این.
فکر کنم منظورش این بود که مثلا حالا این طیفی که آقای رضا صحبت میکنه ازش دولت ایران رو و حکومت ایران رو نماینده واقعی خودش نمیدونه، منظور این شنونده ما این بود.
نه یعنی فرض ما همونطور که فرض ایران است که طرف مقابل همون نماینده رسمی دولت خود است دیگه.
بله. خب آقای بریم سوال بعدی رو بگیریم. حسین از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما حسین عزیز، خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید سوالتون رو. حسین جان صدای من میشنوید؟
الو
بفرمایید. حسین عزیز روی خط هستید با ما میشنوید؟
من یک مسئله خدمت شما دارم. من به عنوان کسی که منتقد و معترض به این رژیم هستم از چند زاویه میخوام بحث خدمت شما در 30 ثانیه بگم. سوالی هم در آخر
خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
نگاه کنید، بله بله، ما این بازی رو شروع کردن این سران رژیم از احمدی‌نژاد گرفته خامنه‌ای چه هر کی که این کار رو شروع کردن، این بازی رو شروع کردن و ما کلی سختی پاش کشیدیم. به نظر من الان که این دشمن تراشی رو درست کردن، این تحریم ها رو ما فشار تحمل کردیم و الان دشمن های ایران که همون آمریکا اسرائیل این کشورها باشن دارن، به نظر من الان لازمه که داشته باشیم ما بمب اتم رو.
بمب اتم
حالا ما چرا نداشته باشیم؟ برای چی این کشورها میگن نباید خودشون دارن؟ به نظر من ایران هم به خاطر حفظ کشور باید این به دست بیاره.
خب آقای حسین عزیز بشنویم واکنش آقای النر رو. آقای ار، چرا ایران بمب اتم نداشته باشه وقتی شما دارین، اسرائیل داره و حالا کلی کشور دیگه؟
خب یعنی تمام نمایندگان ایران از جمله مقام معظم رهبری در مورد حرمت سلاح هستی اظهار نظر کردن. پس موضع رسمی ایرانی نیست که چیز بمب اتمی نمیخواد و الان از این که ایران کشور عضو این معاهده NPT است نباید بمب اتمی داشته باشد، از این نظر باید طبق تعهداتش عمل کند به عنوان کشور عضو NPT. از این نظر درخواست جامعه بین‌المللی از ایران فقط این است که طبق
شنونده ما میگه چرا شما داشته باشید
گرفتن عمل کند.
شنونده ما میگه چرا شما داشته باشید، چرا آمریکا داشته باشه، چرا ایران نداشته باشه؟
ایران آمریکا الان سعی میکنه تعداد بمب هسته‌ای رو کاهش بده. پرزیدنت اوباما با روسیه در مورد معاهده استارت خیلی پیشرفت کرده و پرزیدنت اوباما همینطور اظهار کردن که ما باید به سوی یک دنیا آری از سلاح هسته‌ای حرکت کنیم. از این نظر چیز ما تلاش میکنیم که این دنیا رو یعنی که این بمب هسته‌ای چیز از بین ببریم.
آقای ارس، سوال بعدی که میخوام بپرسم، سوالی که تعداد خیلی زیادی از شنونده های ما توی فیسبوک برامون گذاشتم و توی در واقع به ایمیل برنامه هم فرستادم، هم مطمئنم سوال خیلی از شنوندگانی که روی خط هم میان خواهد بود. نسترم میگه برای ما نوشته این تحریم ها چه فایده ای داره وقتی گردانندگان جمهوری اسلامی تحریم ها را از جیب ملت هزینه میکنن. مسعود میگه لطفاً بپرسید تا کی مردم ایران باید پاسخگوی تصمیمات دولت ایران باشن، چون تحریم ها هیچ اثری بر اونها نداره و کل این فشار رو مردم باید تحمل بکنن. محمد میگه تحریم ها دودش به چشم مردم میره، با این کار دشمنی مردم ایران با آمریکا 100 برابر میشه. و تعداد زیاد دیگری از شنوندگان ما که حالا اسمشون در ادامه برنامه هم میگم به 6@radiofarda.com تکرار میکنم ایمیل برنامه یا در فیسبوک رادیو فردا این نظر نوشتن. آقا ایر، تحریم ها میگن دودش به چشم مردم ایران میره، دولت صدمه نمیبینه.
من اینو شنیدم. راست یعنی واقعیت این است که هدف این تحریم ها این است که فشار بیارین بر دولت، بر حکومت ایران تا مصاحبات راهبردیشو تغییر بده و با جدیت وارد مذاکره بشه. ولی بله، مبرهن و معلوم است که مردم ایران هم از این تحریم ها رنج میبرند و این واقعا مایه تأسف است و ما سعی میکنیم این را به کمترین حد برسونیم. ولی نباید فراموش کرد که این تحریم ها نتیجه مستقیم سیاست و تصمیم های خود دولت ایران است و این تحریم ها به آسانی میشه لغو کرد اگر ایران فقط و فقط طبق تعهداتش عمل کند. هیچ کس نمیگوید که ایران حق داشتن یک برنامه هستی نداره، داره، یعنی حق داره از استفاده سفلامیز از انرژی اتمی داشته باشه، ولی باید در چارچوب NPT باشد.
آقای ایر، یکی دیگه از شنونده های ما نمونه خودش رو مثال زده، میگه من پسرم را، اینو برای ما نازیلا نوشته، میگه من پسرم را با دلار 1000 تومانی برای ادامه تحصیل به اروپا فرستادم ولی الان باید دلار 3700 تومانی بخرم، با توجه به اینکه شغل من هم به دلیل تحریم ها بسیار آسیب دیده و با توجه به رشته تحصیلی پسرم ارز دانشجویی بهش تعلق نمیگیره. حالا شما به من بگید که ما و امثال ما باید چیکار بکنیم؟ این تحریم ها در واقع ما رو نشانه گرفته.
بلا اصل مطلب این است، یعنی معلوم است، یعنی ناگفته پیداست که این تحریم ها واقعا بر اقتصاد ایران اثر داشته، ولی همونطور غیر از این، فراتر از اون، رول سوء مدیریت اقتصادی و فساد هم اثری داشته. یعنی در حین این حال 7 سال پیش تقریبا نصف از تمام درآمد نفتی که حاصل ایران شده از زمان کشف نفت در مسجد سلیمان 7 سال پیش نصیب دولت شده. این پول کجا رفت؟ پس من نمیگم که این چیز که تحریم ها اثرات منفی بر مردم ایران نداشته، داره، ولی نباید فراموش کنیم که این سوء مدیریت هم رولی دا ایفا کرده است.
بسیار خوب آقای ایر، اگر موافقید بریم شنونده بعدیمون رو بیاریم زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا. مهرداد رو داریم از ایران. شماره تلفن مستقیم ما برای ارتباط با برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. مهرداد عزیز سلام میکنم به شما، خیلی کوتاه سوالتون رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین جناب آقای آلنه. من از آقای آلنه درخواست دارم که این دوتا سوال منو پاسخ بدن و ازشون تقاضا میکنم که سوال منو پاسخ بدن و توجیه نکنن، چون پاسخ دادن با توجیه کردن خیلی برداره. پاسخ دادن خانه میکنه مخاطبین و
بله بله بفرمایید
شنوندگان برنامه شما را. سوال اول من اینه که ایران پیمان‌نامه منع گسترش صلاحیت‌های یا همون NPT رو امضا کرده و هیچ گونه انحرافی در بحث انرژی هسته‌ای طبق گفته‌های آژانس انحرافی نداشت، اما اینکه بالفرض ما بذاریم که انحرافی داشته، و این سوال اولم بود. سوال اول این بود که ایران پیمان‌نامه منع گسترش صلاحیت‌های رو امضا کرده اما اسرائیل امضا نکرده، چرا این اهرم فشارها بر ایران وارد میشه اما بر رژیم صهیونیستی وارد نمیشه؟ این سوال اول.
نمی‌دید همین سوال رو بپرسم ازشون، چون وقت نداریم دوتا سوال بگیریم. ممنونم از شما آقای ایر. اسرائیل امضا نکرده، ایران امضا کرده، چرا این فشار رو ایران؟
اوکی، سوال مرداد گفت در مورد انحراف یا عدم انحراف ایران، نهاد زیر ربط و زیر ساله که من و شما نیستیم. نهاد زیر ربط و زیر ساله همون سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده چند سال پیش در اثر عدم پایبندی ایران به تعهداتش. پس نظر این آژانس این بود.
خب در مورد اون بخش اسرائیلش چی آقای ایر؟ میگه اسرائیل که از اساس امضا نکرده.
بله بله قبول. اسرائیل که عضو NPT نیست، ولی با این همه پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور اوباما چند بار تاکید کردن که همه اعضای دنیا، همه کشورهای دنیا باید وارد، من جمله اسرائیل، باید وارد NPT بشن.
خب یعنی الان که اسرائیل عضو NPT نیست میتونه سلاح اتمی داشته باشه، ولی ایران که عضو NPTه این فشار میشه روش وارد بیاد، این به نظر شما یه استاندارد دوگانه نیستش؟
خب نه، یعنی ببین، ما نباید از مرحله پر بشیم. یعنی اصل مطلب الان اسرائیل نیست، اصل مطلب امروز این است، این نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی در مورد ماهیت برنامه هسته ایران است، و ایران که قبول کرد عضو NPD بشه، فقط باید پای حرفش رو بیسته. و
اگه مثل اسرائیل بیاد از NPT بیرون چی؟
و سوال من این است که چرا این کار رو نمی کنه؟ اگر ماهیت برنامه هستیش صرفا صلح‌آمیز باشد، چرا نمیخواد چیز تعدادش رو انجام دهد؟
خب بسیار خب، بریم سوال بعدی رو بشنویم. آقا ایر از مهدی میشنویم از آلمان، اگر شماره برنامه ندارید شماره تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده با آقای آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا صحبت میکنید. مهدی عزیز سلام میکنم به شما، کوتاه میشنویم سوالتون رو.
بله روزتون بخیر، منم درود میفرستم بر مردم ایران، سلام میکنم به شما و آقای آلن ایر همچنین آقای تقی‌زاده. من سوالی در این مورد ندارم، من فقط یک نظری دارم، این نظر رو میخواستم
کوتاه بفرمایید.
اونم اینه که امریکا و اسرائیل و تمام کشورهای غربی باید مطمئن باشن که رژیم ایران هیچ قصدی به جز آمادگی پیدا کردن برای ساخت سلاح اتمی نداره. اگر غرب و دنیای آزاد این اشتباه رو بکنه که از طریق کارهای دیپلماسی میتونه به صلح دست پیدا بکنه با رژیم ایران، این خیلی اشتباس. اگر دنیا تونست آلمان نازی رو در اون موقع که داشتن به سلاح اتمی دست پیدا میکردن متوقف بکنه، حالا میتونن ایران رو متوقف کنن. مسئله فقط مسئله یک چند سباهیه که اینا دست
پیدا. متشکرم از شما، ممنونم از نظرتون. به هر حال سوالی از آقای ایر نبود، نظر بودش. بریم شنونده بعدی رو بگیریم. آقای اسماعیل از همدان رو روی خط داریم مستقیم و زنده. در ضمن 6@radiofardo.com هم آدرس ایمیل ماست، در فیسبوک هم میتونید نظر بنویسید. حالا من در ادامه برنامه نظرات رو حتما میخونم، سوالا رو مطرح میکنم. آقای اسماعیل بفرمایید، شنوندهتون هستیم، خیلی کوتاه سوالتون رو مطرح کنید.
الو
بفرمایید.
الو میخواستم بگم ماهیت مذاکراتی که بین ایران و 5+1 هستش به نظر من سیاسیه. ما الان دعوامون بر سر، من نمیدونم بر سر فناوری هسته یا بمب اتمی، ما الان نزدیک 10 سال داریم مذاکره میکنیم که فناوری هسته ای داشته باشیم که مثلا اورانیوم تا 20% غنی کنیم که تو نیروگاهامون استفاده بکنیم. حالا این
صداتون قطع و وصل میشه دوست عزیز. اسماعیل عزیز صداتون رو متاسفانه نداریم ما.
راست به اونا هیچ محدودیتی قائل نیست، هیچ نظارت نمیکنه، هیچ مذاکره‌ای با اونا صورت نمیگیره. اون وقت ایران که به خاطر فناوری هسته‌ای میخواد انرژی سرامی تو کشورش داشته باشه، اون وقت میان براش مذاکره میذارن دیگه، قدرت ها رو بسیج میکنن که تحریمش بکنن. من به نظر من اصلا اصل این مذاکره درست نیست، چون دعوا بر سر یه چیزیه که خود آژانس اجازهشو داده.
ممنونم از شما آقای اسماعیل عزیز. بشنویم از آقای عراق ایرین هر دو نظر شنیدی در مورد هر کدوم، اگر صحبت دارید میشنویم.
ببین سال دوم که قطع وست شد من متوجه نشدم.
گفتن که منظور این بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده به ایران که در واقع استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی داشته باشه، و چرا ایران رو هی میخواید بنشونید سر میز مذاکره در حالی که این حق رو داره؟
نه، چون هم شورای امنیت هم انرژی سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی چیز باور دارن که یا شک دارن در مورد ماهیت صرف صلح‌آمیز برنامه هسته ایران دارن، ولی تا این ابهام رفع نشون، یعنی این تحریم ها بین المللی چیز وجود خواهند داشت.
بله
آقای چیز، ولی همونطور که قبلا اشاره شد، بله 10 سال است که در مورد این موضوع مذاکره کردیم و وقت نامحدود نیست، یعنی این روزانه باز نخواهند من برای ابدیت. ولی با این پیشنهادی، این طرح پیشنهادی که گذاشتیم روی میز در آلماتی که حاوی این اقدامات اعتماد سازی بود، آرزوی ماست یا امید ماست این است که این طرح ایران مورد بررسی قرار دهد و چیز الان بزودی در سطح کارشناسی ملاقات میکنیم با ایران و بعد از اون دوباره در شهر آلماتی در سطح مدیران سیاسی ملاقات میکنیم و انشالله ما میتونیم حرکت کنیم از مرحله مذاکره تا مرحله عمل کردن و اجرا کردن که در این مورد ما میتونیم به سوی یک توافق بلند مدت حرکت کنیم.
آقای ایر، من میدونم وقت شما هم محدود هست، نمیدونم چقدر دیگه شما وقت دارید که در برنامه حضور داشته باشید، اما به هر حال سوال ها خیلی زیاد هست. هادی میپرسه ازتون که نتیجه مذاکره گذشته یعنی مذاکره آلماتی از دید آمریکا چطور پیش رفت و آیا از نتیجهش و آیا نتیجه اون از تحریم ها در نهایت کم میکنه یا نه. اشکان هم سوال مشابه داره به 6@radiofarda.com زده، چرا وقتی شما به هیچ عنوان اجازه کم کردن تحریم ها را نمیدهید پای میز مذاکره می نشینید. تعداد دیگری از دوستانمون شهرام، محسن و تعداد دیگری هم همین سوال رو پرسیدن، میتونید در مورد این هم جواب بدید، در مورد کم شدن تحریم ها، نتیجه مذاکرات واقعا تحریم ها رو کم میکنه؟
نه، یعنی این هدفشه، یعنی اگر ایران با جدیت چی شروع به انجام دادن تحریمش بکنه، یعنی این تحریم ها کمتر میشه و در نهایت لغو میشوند. یعنی این همونطور که اشاره شد، این تحریم ها هدف نیست، وسیله است. هدف این است که نگرانی های جامعه بین المللی برطرف بشه. از این نظر ما مشتاقیم که این تحریم ها رو لغو کنیم.
نتیجه این مذاکرات میپرسن چی بوده؟ هادی پرسیده مثلا نتیجه این مذاکره چطور بوده از دید آمریکا؟ یا
یعنی نتیجه نهایی یا نتیجه این دور در
نتیجه آلماتی؟ هیچ صحبتی، هیچ افقی از کم شدن تحریم ها به چشم میخوره؟
یعنی من نمیتونم راجع به جزئیات مذاکرات ما در آلماتی صحبت کنیم، ولی همونطور که قبلا عرض کردم، این پیشنهاد ما پاسخی بود به ایده های تا اندازه پاسخی بود به ایده ها و نگرانی های ایران بود و همونطور یعنی طراحی شده برای برطرف کردن فوری ترین نگرانی های جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران.
آقای ارمن، فهم کنم که دیگه آخرین سوال رو میتونیم ازتون بپرسیم با توجه به وقت محدودتون. اجازه بدید آقای کوهسار از تهران رو روی خط بیاریم و آخرین سوال رو ایشون از شما بپرسن. آقای کوهسار عزیز، سلام میکنم به شما، وقت خیلی محدودی داریم، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنونم این وقت محدودتون رو یه تیکه شو به نام دادید. سوالی که خیلی از مخاطبین کردن و الان جواب روشنی ندادن. ببینید، اگه کشورهایی مثل ژاپن که به هر حال توانایی تولید سلاح هسته‌ای رو دارن، ظرف چند ماه هم اینو تایید کردن، یا کشورهای دیگه مشابه اون حتی آلمان، بیان به ایران بگن که آقا تو چرا میخوایی سردن نگرانی ایجاد کنی برای که سرهای مثل ما که به هر حال تنه سلحسته ای رو چشید، این در منطقه. ولی در طبعه نتانیاهو میاد ذراتونش رو داره و هر روز راجب اصلا یکی از مشکلاتی که توی مذاکرات ایجاد میشه دخالت هایی که اسرائیل میکنه، تهدید هایی که میکنه و خیلی هم معتقده عمدن این کار رو میکنه تا اختلال ایجاد کنه.
نه. آقای کوهسار، اجازه بدید همین مطلب رو، آقای اجازه بدید در وقت محدودمون همین مسئله رو بپرسیم، چون فرهاد هم یکی دیگه از شنونده هامون آقای ایر پرسیده، گفته رضایت اسرائیل رو اصلا چجوری شما جلب میکنید در این مذاکرات، و البته صحبت آقای کوهسار رو هم شنیدید.
نه متوجه نشدم در مورد دولت اسرائیل چی گفته.
فرهاد پرسیده که آمریکا رضایت دولت اسرائیل رو چطور میتونه جلب بکنه برای کم شدن تحریم ها و برای اینکه بخواد با ایران تعامل بکنه.
نه.
از طرف دیگه کوهسار،
متوجه شدم، ما نباید از مرحله پر بشیم. این مربوط به نگرانی های تمام جامعه بین المللی است. یعنی این موضوع اسرائیل که نیست، موضوع همون نگرانی های جامعه بین المللیه. یعنی این گروه پنج به علاوه یک از طرف شورای امنیت ملل سازمان متحد مأمور شده تا به این مسئله بپردازه، تا از طریق دیپلماسی این مناقشه هسته‌ای را حل و فصل کند. پس بهتر بگیم که الان ایران باید وارد مذاکره بشه با این گروه پنج به علاوه یک، خود این گروه نماینده جامعه بین‌المللی است، تا هم میتونه به این نگرانی ها پایان دهد و هم میتونه چیز ایران قادر به برخورداری از حقشون برای برخورداری از استفاده سولومیز از انرژی اتمی بکنه.
بله، متشکرم از شما آقای النر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا که در نشست آلماتی مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران هم شرکت داشت. از شما تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و تا اینجای برنامه ساعت ششم رو همراه ما بودید. فکر میکنم که متاسفانه باید خداحافظی کنیم با شما.
خود نگهدار و از اینکه منو دعوت کردین خیلی خیلی ممنون هستم.
خواهش میکنم، ممنون از شما. آقای ار میهمان برنامه ساعت ششم بود تا اینجا که به سوالهای شما جواب بده. حالا به هر حال بعضی از شنونده‌ها گفتن که جوابمون رو به طور کامل نگرفتیم از آقای ار. امیدوارم که در آینده بتونیم و ایشون هم در موقعیتی باشه که بتونه جوابهای شفافتری بده به ما. در ادامه برنامه در 20 دقیقه که باقی مونده بیشتر میخوایم به تحلیل ماجرا بپردازیم. حالا از این به بعد با آقای رضا تقی‌زاده همراه میشیم، کارشناس برنامه اتمی و تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا ما رو همراهی میکنن. آقای تقی‌زاده عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که پیوستید به برنامه ساعت ششم.
سلام به شما آقای بقراطی و همینطور به شنوندگان شما. من دلم میخواست که در جمع شنوندگان رادیوی شما بودم و چند سوال از النر میپرسیدم، به خصوص وقتی که آخرین پرسش شنونده شما رو با یک پاسخ نه تا مبهم بلکه انحرافی ازش گذشت. اینکه شما به شنونده شما پرسید که آقای النر شما اسرائیل رو چطوری راضی میکنید و ایشون گفتن که این مسئله اسرائیل نیست بلکه تقاضای جامعه جهانی است. ولی پرسش
خب شما حالا تحلیلش بکنید، شما به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک ناظر بفرمایید.
بعد از مذاکرات آلماتی خانم وندی شرمن سفیر آمریکا و نماینده آمریکا و معاون وزیر خارجه آمریکا عازم عربستان سعودی و اردن و همینطور اسرائیل میشه برای اینکه توضیح بده به همپیمانان آمریکا که در آلماتی چه گذشت. طبیعتاً الان اینجا نمیگه که مذاکرات در آلماتی حول چه محورهایی بود، ولی به همپیمانانش این موضوع رو توضیح کامل میده و پیشنهاداتی که مطرح شده در اختیار اونها قرار میده. مسئله این است که اسرائیل به هر حال در کنار عربستان، در کنار قدرت‌های منطقه‌ای، یکی از پاها و مدعیان برنامه اتمی ایران هست و نفوذ کشورهای منطقه‌ای در تعیین روش سیاست‌گذارهای بین‌المللی نقش اساسی داره و در این مورد طبیعتاً راضی کردن اسرائیل بخشی از برنامه‌هایی است که آمریکا در تعامل احتمالی با ایران نمیتونه ازش طفره بره.
بله آقای تقی‌زاده، ممنونم از شما، ممنونم از تفسیری که ارائه کردید. اگر موافقید بریم حالا یه مقداری نظر شنونده‌ها رو هم بشنویم، یا احیانا اگر سوالی داشته باشن برگردیم دوباره بحثمون رو با شما ادامه بدیم. آقای ناصر از آلمان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 0042-02-21-12-24-54. ناصر عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمونان عزیزتون. من میخواستم فقط البته دوست داشتم که سوالم رو از آقای علن بکنم، ولی خب متاسفانه
وقتشون بله اجازه نمیده.
البته آقای علن در جایگاهی نبود که بتونه پاسخ به سوالات ما بده. من فکر کنم بیشتر وقت برنامه رو گرفت.
چطور چرا آخه
به آگاهی ما بکنه،
ولی چرا یعنی شما پاسخ شفاف نگرفتید؟
اینه که دولت آمریکا باید اعتماد سازی بکنه و این اعتماد سازی هرگز بین رژیم ایران و دولت آمریکا به وجود نمیاد، به خاطر رفتار ناپسندی که آمریکا با دوست خیلی خوبش شاه کرد و این هیچ نتیجه ای نمیده. این یک بنبست کامل. متشکرم.
ممنونم از شما. ممنونم از شما آقای ناصر عزیز، متشکرم نظرتون رو ما در میون گذاشتید. بهرام از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون. تکرار میکنم راه‌های تماستون با رادیو فردا هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com که ایمیل برنامه هست. امروز در مورد تحریم‌ها و برنامه اتمی صحبت میکنیم. در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید. شماره تلفن هم بعد از اینکه با بهرام صحبت کردیم تکرار میکنم. بهرام عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام به شما و همکاران محترم و مهمان عزیز.
درود بر شما.
من یه تحلیل خودم هستش، خواستم ببینم نظر های تقی‌زاده چیه. من تحلیل
بفرمایید. خواهش میکنم کوتاه باشه.
عرض کنم که برداشتی که من دارم به عنوان کسی که سیاست مدار نیست، یه آدم ساده، این سیاست کل سیاست مداره آمریکا، اروپا دقیقا مثل الان فرمایشات آقای علنی هستش، در همه موارد دو پهلو هستش، هیچ چیزی مشخص نیست. و حالا اگر بخوایم یه ذره بدبینانه اما به قضیه بنگریم، منافقانه هستش. یعنی در رابطه با همین مسئله هسته‌ای اونا از یه طرف میگن نباید باشه، ولی از طرف دیگه خیلی راحت میبینیم چیزهایی که برای مسئله هسته‌ای نیاز هستش از دل اروپا میاد برای وارد کشور ما میشه برای پیشرفت مسائل هسته‌ای. و از یه طرف میگن آقا این انرژی هسته‌ای ایران ضد امنیت اسرائیل، ولی من فکر کنم که از طرف دیگه هم این قضیه رو خیلی بزرگش میکنن به خاطر اینکه اون قدرتی که اسرائیل داره یک چیزی مقابلش تو منطقه داشته باشن، برای اینکه اسرائیل بیشتر از این احساس قدرت نکنه.
ممنونم از شما، متشکرم. حتما، خواهش میکنم. بهرام عزیز متشکرم. یک شنونده دیگر رو هم با کوتاه بگیریم و بعدش میتونیم بریم سراغ آقای تغیزاده که واکنش و نظرشون رو بشنویم. عباس عزیز، به شما هم سلام میکنم. پیش از اون گفته بودم که شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 00420221122454. عباس عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بوکراتی. من سعی کنم سریع صحبت کنم که وقت برنامه گرفته میشه. ببینید، من مثل شنونده همتون قبلیمون، منم یه شهروند معمولی و ساده ام. فقط میخوام اینو بگم، انرژی هسته‌ای فقط خواست علی خامنه‌ای و احمدی نژاد و برادر لاریجانی و سپاه پاسداران نیست. ما مردم ایران هم انرژی هسته‌ای رو میخوایم. حتی نظر شخصی من البته میگم، حتی بمب اتمش هم پاش بیفته ما اونم میخوایم. فقط همین کوتاه اومده که صحبت دیگه هم
دارم. ممنونم از شما، متشکرم از شما. بالاخره شما هم نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. ممنونم که با رسانه رادیو فردا و با برنامه ساعت ششم نظرتون رو هر اون چه که هست در میون میگذارید. نظر شما هر اون چه که باشه، تا جایی که توهین به افراد حقیقی، حقوقی، قومیت ها، مذهب درش نباشه، حتما در این برنامه جای داره. آقای تغیزاده، بهرام تحلیلش رو شنیدید، چطور بود تحلیلش؟
اجازه بدید من در مورد تحلیل ایشون سکوت کنم. به هر حال شنوندگان شما اون رو میشنوند و قضاوت خاص خودشون دارن، ولی اگر موافق باشین بپردازیم به موضوعاتی که احتمالاً در الماتی مطرح شده، نتایجی که آمریکا از این گفتگوها به دست آورده یا جامعه جهانی، و نتایجی که ایران به دست آورده.
اجازه بدین من یه سوال جدی‌تر از شما بپرسم که خیلی از شنونده‌ها پرسیدن. به نظر شما در این جای کار، حالا یه صحبتای در مد آقای ارکه اشاره نکرد، همونجوری که انتظار میرفت در واقع تفره رفت از جواب دادن به سوالی که به هر حال از طرق رسمی و کریدورهای رسمی هنوز شفاف سازی در موردش نشده، ولی مثلا اسوسییتد پرس نوشته به نقل از یک دیپلمات که بحث کاهش تحریم ها همونجا مطرح شده. به نظر شما این مذاکرات پتانسیل و توانش رو داره که بخواد تحریم ها رو کم کم روند مثلا کاهشی بهش بده یا به یک شکلی بخواد کمش بکنه؟
در فرصتی دراز مدت، این گفتگوها یک هدف تاکتیکی داره، یک هدف دراز مدت.
نه.
هدف تاکتیکیش این است که برسن به یک مرحله‌ای که بدونن با چه گروهی در ایران به مذاکره میپردازن، در حالی که هنوز رقابت قدرت در ایران تمام نشده، هنوز انتخابات رئیس جمهوری برگزار نشده و هنوز تکلیف دولت آینده روشن نیست. گروه های غربی ترجیح میدن این مذاکرات بدون داشتن تعهد خیلی جدی تا مرحله برگزاری انتخابات رئیس جمهوری ایران طی بشه و بعد از اون طرح جامع تری برای خونسا کردن اون چیزی که به عنوان خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی ازش یاد میکنن وارد گفتگو بشن.
بله، خب حالا گذشته از این مسئله فهم میکنین دستاورد این گفتگوها برای ایران چی بود؟ خیلی کوتاه اگر بتونید بگید برای طرف دیگر چی بود؟
ایرانی ها اعلام کردن که این گفتگوها برایشون مثبت بوده، حالا که آمریکایی ها گفتن این گفتگوها برایشون مفید بوده. شما از فاصله گفتگوهای مسکو تا گفتگوهای الماتی 9 ماه فاصله داشتید. آمریکا از سال 1995 تا کنون، یعنی زمان که آقای بیل کلینتون قانون در بر گرفتن ایران را از پارلمان گذرون و یک دستور اجرایی صادر کرد که ایران از درآمدهای نفتیش محروم بشه و معاملات بالاتر از 20 میلیون دلار رو با ایران در مورد مسائل نفتی منع کرد، به دنبال این هدف بوده. این هدف از سال گذشته به این طرف به نتیجه اجرایی دقیق رسیده. در فاصله 9 ماهی که از گفتگوهای بی‌نتیجه مسکو تا آلماتی داشتیم، ایران عملاً 30 میلیارد دلار از درآمدهای ارزیش محروم شده در نتیجه کاهش صادرات نفت. به نسبت 15 میلیارد تا 20 میلیارد دلار ارزش هزینه‌های مبادلات تجاریش بالا رفته و در این فاصله 70% ارزش پول ملیش رو از دست داده. اینها اون هدف‌هایی است که آمریکا بهش دست پیدا کرده و اون چیزی است که آلن ایر هم بهش اشاره می‌کرد، اعمال فشار در شرایطی که در برای مذاکره بازه، یعنی در رو باز نگه می‌داریم هر موقعی که حریف خسته شد و از پا درآمد برگرده برای مذاکرات آمادگی خودش رو نشون بده. حالا در مقابل این فشاری که به ایران وارد کردن، که این فشار فشار بسیار قابل ملاحظه است، یعنی فشاری است که هیچ کدوم از حتی اقتصادهای قابل دنیای غرب هم قادر به تحملش در یک سال نیست، این چیزی است که ایران در طول یک فاصله 9 ماهه از دست داده. آمده به آلماتی، در این فاصله چی به دست آورده؟ در حدود 100 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% که میشه معادل اون رو در شرایطی که غلظت اورانیومی که در اختیار تا حد نظامی افزایش پیدا کرد به یک بمب تبدیل بکنن، یعنی در حقیقت به یک نیمه بمب. اگر بخوان اینو به داروهای پرتو دارویی به اصطلاح تبدیل بکنن، ارزشش در بازار تنها چند صد هزار دلاره. حالا در میز مذاکرات آلماتی میشینن به گفتگو. آقای آلن تلویحا گفت که ما از ایران نخواستیم فوردو رو تعطیل بکنن، خواستیم که در حالی که این خواسته در مسکو اعلام شده بود، خواستیم که اونجا رو تعلیق بکنن. بین تعلیق و تعطیل یک فقط تفاوت اسمی است. در عمل فوردو زیر نام تعلیق تعطیل میشه و این خواسته تغییری نکرده. در حقیقت از اینجا جهان یا جامعه جهانی یا آمریکا در حقیقت از ایران میخوان بضاعت تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای رو از خودش بگیره. میگن ما مقداری از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده رو نگه دارید برای تبدیل به داروهایی که مورد نظرتون هست و فوردو رو به حال تعلیق در بیارید. در مقابل اون ما چی به شما میدیم؟ در این مورد آقای آلن اشاره مشخصی نکرد، ولی اون چه که خبرگزاری‌های معتبر اعلام کردن این است که تنها بخشی از تحریمی که شامل نقل و انتقال طلا در مبادلات خارج ایران شده برداشته میشه و ضمناً فروش‌هایی هم به ایران مجاز شمرده میشه که دادن قطعات یدکی هواپیما از جمله اونهاست. در حقیقت ما حاصل اون چی که ما در این مبادله در آلماتی شاهد بودیم شکل این شعری است که خیلی ادیبانه نیست ولی بسیار حکیمانه است، که اون گربه مو مو کن زیبا از آن تو، اون کرخر چبوش لگدزن از آن من. به ظاهر اون چیزی که طرف میگیره یه خود زیباست، شکلش تغییر کرده، قابل پسنده، ولی اون چیزی که از اون میستانه ضمن این که خشن و بدذات هست ارزش بسیار بسیار زیادتری داره.
ممنونم از شما.
ایران چون نمیتونه این دوتا بدبستان رو در جامعه باز بکنه و اعلام بکنه که چی میده و چی میگیره، فقط به عنوان مثبت از اون یاد میکنه، ولی آمریکا که میدونه چی داده و چی گرفته اونها رو مفید معرفی میکنه.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. وقت زیادی نداریم، بریم بدون معطلی چند تا از نظرهای شنونده ها رو بخونیم و بعدش هم بشنویم و یه 6 7 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم برای برنامه ساعت 6. برای ما شهرام نوشته چقدر میتوان مؤثر بودن این مذاکرات را انتظار داشت وقتی مخاطب آمریکا دارای فرهنگی برای مذاکره نیست و واضح است که دارد سوء استفاده میکنه. جمهوری اسلامی ایران رو میگه این سریال کسالت‌آور مذاکرات مانند نمایش شده که فقط مدتی آثار اقتصادی بر جامعه ایران و بازار نفت میگذارد نه بیشتر. در مقابلش صالح برای ما می نویسه که جهان غرب به ویژه آمریکا تا کنون هیچ دلیل قانع کننده‌ای مبنی بر صلح‌آمیز نبودن برنامه هسته‌ای ایران ارائه ندادند. دلایل آورده شده از سوی آمریکا به قدری سست است که حتی موجبات متقاعد شدن و همراهی همپیمانانش را فراهم نکرده. البته تا اونجایی که متوجه هستیم به هر حال همپیمانان آمریکا در برنامه اتمی ایران همگام با آمریکا صحبت میکنن، ولی به هر حال این نظر دوست ما صالح و شهرام بود. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر فیسبوک هم میتونید نظرتون رو بنویسید. شماره تلفنمون 00420221122454. بهنام عزیز از تبریز سلام میکنم به شما، کوتاه شنونده نظرتون هستیم.
بله، منم سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان برنامه تون. ببینید من یک سوال دارم.
اولین و آخرین کشوری که توی دنیا از سلاح اتمی استفاده کرد توی هیروشیما و ناگازاکی خود آمریکا بود که با بمب اتمی مردم ناگازاکی و هیروشیما را کلاغم کرد و تنها جنایتکار جنگی اتمی در دنیا خود آمریکا. حالا آمریکا میگه کشورهای دیگه نداشته باشن، مثلا ایران، حالا الان زوم کرده روی ایران، میگه ایران مثلا انرژی اتمی نداشته باشه به بهانه اینم که مثلا انحراف داره تو برنامه‌های اتمی شده. حالا من سوالم اینه آقای آمریکا، شما خودتون اول بیا این بمب، اول اینکه این کار این جنایتی کردی باید عذرخواهی کنی رسمی، بعدش هم بیای این خسارتی که وارد کردی به کشور جهان با جبران کنی، بعد بقیه بمب‌های اتمی که داری باید در محضر تمام کارشناس های بین المللی بیای از بین ببری که معلوم بشه خودت فاقد سلاح اتمی هستی، اون موقع بیای برای دیگران تعیین رای.
ممنونم از شما بهنام عزیز، متشکرم، نظر شما رو شنیدیم. متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید، با ما صحبت کرد و بقیه شنوندگان رادیو فردا. یک شنونده دیگر رو بگیریم و بریم سراغ آقای تقی‌زاده. علی از عراق رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما علی عزیز.
الو، خسته نباشید. من با نظر این دوستون موافقم. به نظر من ما اعتمادی به آمریکا نداریم چون خودش دارنده بمب اتمه. به نظرم یک کشورهای دیگه غیر از این قدرت‌ها باید بیان و آمریکا رو تحریم میکنن. آمریکا رو محسوس کنن، خودش دارنده بمب، استفاده هم کرده، چندین هزار نفر بلکه چندین میلیون نفر کشته.
الان
اولویت جهان از بین بردن بمب اتمه که آمریکا خودش بیشترین بمب اتم تو دنیا داره.
متشکرم از شما علی عزیز که هم عقیده با بهنام بود. یک شنونده دیگه هم میتونیم بگیریم دوستان. خانم سینوش، درست میگم، خانم سینوش از تهران هم آخرین شنونده امروز برنامه است. خانم سینوش عزیز خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. به شما در مهمونی از روی ملت همیشه معترض ایران، ملت ایران همیشه عادت دارن فقط جلوی پاش رو نگاه میکنن، اگه یکم وسعت دیدشون رو بیشتر بکنن می‌بینن که هم خود ما بودیم و هستیم که اعتراض کردیم به دولت. یعنی اثرات این تحریم‌ها خیلی وحشتناک‌تر و سخت‌تر و فجیع‌تر از کارهایی که تو همین مدت تحریم خود دولت با مردم کرده. اعدام‌ها، زندانی کردن کسایی که کوچک کردن اعتراضی داشتن، کشتن مردم که یه وبلاگ نوشتن بدون که هیچ محاکمه‌ای بشن مسئولینش. یعنی واقعا این فشارهای تحریم بیشتر از کارهایی بوده که به سرمون آوردن، حالا فسادهای مالیشون بماند.
ممنونم از شما خانم سینوش عزیز که صحبت کرد. شما هم با ما آقای تقی‌زاده. هلوش دو دقیقه در انتهای برنامه وقت داریم، به هر حال نظرات رو هم شنیدید. اگر برایندی از کل ماجرا بخوایم بدیم ممنون میشم.
به نظر من گفتگوهایی که در الماتی برگزار شد گفتگو برای رسیدن به یک هدف و یا نتیجه مشخص نبود، گفتگو برای ادامه گفتگو بود و طرفین رضایت دادن که وضع موجود ادامه پیدا بکنه. وضع موجود طبیعتاً با توجه به تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال میشه، فشارهایی که علیه ایران اعمال میشه، به زیان ایران رو تدریجاً ضعیف‌تر میکنه و این دقیقاً به نفع کشورهایی است که در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن، چون موضع اونها رو تدریجاً بدون هیچ هزینه‌ای تقویت خواهد کرد. در حقیقت یک جایگزین درست برای جنگ در جهت متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران است. به نظر نمی‌رسه که در 5 یا 6 ماه آینده این رویارویی دو طرف، حالا یا در شکل کارشناسی و یا در مذاکرات رسمی که در الماتی به عنوان الماتی دوم برگزار خواهد شد، بتونه به یک نتیجه قطعی مشخص برسه. در دراز مدت طبیعتاً فاصله‌ها زیادتر خواهد شد و یا ایران ناگزیر از تسلیم و پذیرفتن خواسته‌های جامعه جهانی است و یا برگشتن به خطی که بخشی از شاخه‌های سیاسی در داخل ایران حمایت می‌کنند، یعنی رفتن به سمت سویی که چند نفر از بینندگان شنوندگان شما بون اشاره کردند و اون درست هدفی است که مورد تردید و شک جامعه جهانی در مورد برنامه‌های اتمی ایرانه.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز، متشکرم که امروز ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. تقریبا نزدیک میشیم به ساعت 19 به وقت تهران و بعد خداحافظی بکنیم با شنوندگان این برنامه. تا یک بار دیگه تشکر میکنم از میهمانان امروز ما، از آقای آلن ایر، از وزارت خارجه آمریکا و آقای رضا تقی‌زاده کارشناس برنامه اتمی که از بریتانیا ما رو همراهی کردن. تشکر میکنم از مهرداد آزاده و سید که در پشت صحنه به قول معروف و در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن و من رو یاری دادن در ارائه این برنامه. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان برنامه ساعت ششم. از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. اگر وقت نکردیم که شما روی خط بیاریم، شماره پیامگیر ما مثل همیشه 00420221122112 به روی شما باز هست، نظرات و پیشنهاداتتون تا در برنامه ها پخش بشه. من با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همراه ما باشی تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. از من عصر خوش.